أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بفرمايش مرحوم آقای خویی بود که در مبانی تکمیلی منهاج فرمود، زید که میگه بعت و هازل کتاب من امرن، چون میخواد اثبات کنه که امر بدهکار هست به ثمن کتاب و این خلاف استصحاب عدم اشتغال ذمه امر است به ثمن، پس زید میشه مدعی و امر میشه منکر. مطالبی رو در رابطه با فرمایش ایشون عرض کردیم و عرض کردیم بعید نیست که امر مدعی باشه نه زید، همونطور که صاحب عربه فرمودن کلام امر خلاف اصالت و احتلام مال مسلم هست، اصل بر عدم مجانیت هست در انتفاع به مال غیر، مگر مجانیت ثابت بشه، و این هم اصل عقلایی است و هم مورد تأیید برخی از روایات مثل معتبره اسحاق ابن عمار است که دیروز مطرح کردیم. رسیدیم این اصل عقلایی مورد امضاء شارع است و این مخصص دلیل استصحاب است. رسیدیم به مطلب چهارم از مطالبی که راجع به فرمایششون میخواستیم عرض کنیم و اون اینه که ایشان طبق مبانی خودشان باید قائل به تداعی بشن، نه اینکه بگن زید مدعی ثمن هست و امر منکر ثمن. نه خیر، عادتا زید میخواهد در فرض امتناع امر از پرداخت ثمن فسخ بکنه قرارداد را و اون کتاب رو پس بگیره و طبق مبانی آی خویی قول زید که مدعی خیار است در فرض امتناع امر از اداء ثمن موافق اصله و لذا امر که مدعی ملکیت این کتاب است لما بعد فسخ زیدن او مدعی است. چرا؟ برای اینکه آقای خویی می‌فرمایند که خیار در مواردی که تعبد شرعی ندارد بلکه ناشی است از شرط صریح یا شرط ارتکازی که در موارد امتناع مشتری از اداء ثمن خیار بایه ناشی از شرط ارتکازی است، خیار که ناشی از شرط صریح یا شرط ارتکازی متعاقد این است بازگشتش به تقیید ملکیته، یعنی زید میگه من اعتبار کردم تو مالک کتابی، مادامی که من به خاطر امتناع تو از اداء ثمن آن را فسخ نکنم، نفی میکنه جعل ملکیت زائده بر زمان فسخ را، و استصحابم موافق اوست. استصحابم میگه جعل نشده است ملکیت مازاده بر زمان فسخ. امر که میگه ملکیت مطلق جعل شده حتی نسبت به زمان فسخ تو، او ملزم به اثباته. پس طبق مبنای آی خویی، زید از یک حیث مدعی است که میگوید تو بدهکاری به سمن، ولی از حیث دیگر منکر است و امر مدعی است. از این حیث که زید میگوید من جعل ملکی، ما جعل ملکیت زائده بعد از فسق به خاطر امتناع از اداء ثمن نکردیم. استصحاب هم میگوید که بله جعل نکردند ملکیت بعد الفسخ را. امر ادعا میکند نخیر جعل کردیم، چون هبه بود جعل ملکیت مطلقی کردیم. امر باید اثبات کند آن را. البته ما آی خویی رو الزام میکنیم به مبنای خودش در تفسیر خیار ناشی از شرط المتعاقدین، و الا این مبنا که مبنای درستی به نظر ما نیست. ایشان معتقده که جعل خیار توسط متعاقدین با اطلاق جعل ملکیت توسط اونها تهافت داره. هم زید بگه تو مالک این کتابی مطلقا، یعنی سواء قبل الفسخ او بعد الفسخ، و هم بگه بعد از فسخ من دیگر مالک کتاب نیستی. این تهافت، ولذا نمیتونه جعل ملکیت مطلقه باشه. و ایشون بر این مبنا ثمره فقهی هم بار کرده. ما ندیدیم غیر ایشون کسی دیگه بگه نکاح به شرط خیار فاسد است. نه اینکه شرط الخیار فاسد است، نه خیر، نکاح به شرط الخیار فاسد است. چرا آقا؟ تو منهاج و صالحین هم دارن. چرا؟ ایشون میفرمایند که چون بازگشت نکاح به شرط الخیار یعنی جعل زوجیت مقیات به فسخ، جعل میکنن زوجیت را مادام عدم الفسخ. ما همچو زوجیتی در اسلام نداریم. ان نکاح نکاحان، نکاحون بات و نکاحون غیر بات. ازدواج در دین یا ازدواج دائم است یا ازدواج موقت به زمان، اما ازدواج محدود به مادام عدم الفسخ ما نداریم. ولذان بازگشت نکاح به شرط خیار چون به نکاح محدود به مادام عدم الفسخ است و ما غیر از نکاح دائم و نکاح موقت به وقت و زمان نداریم، این نکاح باطل است. ما عرضمان این است که اتفاقا شرط الخیار یعنی شرط حق الغاء، و عرفاً کسی برای خودش حق الغاء قرار میده که قبلش یک اعتبار مطلقی داره، برای خودش حق قرار میده که اون اعتبار را الغاء کنه. الغاء یعنی ازاله، اعدام. و این محظوری نداره، اطلاق رفض القیوده. نکاح به شرط خیار یعنی نکاح دائم، انشا میکنه نکاح دائم را. برای خودش زوج حق الغا قرار میده. و البته این زوج با این که میگه من انشا کردم زوجیت دائمه مادام العمر، ولیکن اگر یک روزی از خیارم که شرط الخیار دارم استفاده کردم و فسخ کردم این عقد نکارا، اون اعتبار مطلق من دیگه مؤثر در زوجیت عقلایی و شرعیه نیست و در عالم اعتبار عقلایی دیگر اون زوجیت منحل است، ولی من انشاء مطلق کردم که معذوری نداره که انشاء مطلق کردم ولی برای خودم حق الغا قرار دادم. این رؤسایی که نسب میکنن آقای فلان شما را به مدت 5 سال برای ریاست فلان تشکیلات منصوب کردم، ولی در ذهن خودش است که هرگاه بخواهم تو را عزل می کنم، این اعتبار مقام برای اون شخص که می دهد اعتبار محدود به مادام عدم العزل است. نه، او را 5 ساله برای این ریاست منصوب می کند، منتها برای خودش حق الغا قائله. آقای خویی فرمودن تهافت هست که شما اعتبار ملکیت مطلقه بکنید، در این حال بگید من شرط الخیار برای خودم قرار میدم، یعنی بعد از فسخ من دیگر شما ملکیت ندارید، اعتبار زوجیت مطلقه بکنید، بعد بگید که برای خودم حق خیار قرار میدم، یعنی بعد از فسخ من دیگر زوجیتی در کار نیست. این تهافته. ما میگیم چه تهافتی است؟ اطلاق رفض القیوده. اگرم شما بگید اطلاق جمع القیود است که درست نیست، باز ما دست بردار نیستیم، میگیم چه اشکالی دارد؟ میگه من انشاء میکنم ملکیت را به طور مطلق، انشاء من که مساوق با وجود این منشأ در عالم اعتبار عقلایی نیست. من برای خودم حق الغا قرار می دهم که بعد از الغا و فسخ دیگر اون منشأ من در اعتبار عقلایی موجود نباشد و از بین برود. شما وقتی که نامه می نویسید برای شخصی، میگید فلانی مصالحه کردیم، این حق مثلا این طلب خودم را از شما به اون بدهی که به شما دارم، انشاء مصالحه میکنید، از شما بپرسن که آقا مصالحه محقق شد؟ میگید نه، باید او قبول کنه، ولی قبل از قبول او شما انشاءتون کامل شد، انشاء کردید تسالر، تسالح تومک یا فلان، انشاء تسالر کردید، اما در اعتبار خودتونم این تسالر در در نظر خودتونم این تسالر در عالم اعتبار عقلایی محقق نشده است، فقط در مرحله انشاء شخصی محقق شده است. بعد از قبول اون طرف مقابل در عالم اعتبار عقلایی هم محقق می شود. اینجا هم من انشاء مطلق می کنم ملکیت را، حتی اگر رفض القیود نباشد، اطلاق جمع القیود باشد، من انشاء مطلق می کنم چون می خوام زمینه درست کنم برای اینکه برای خودم حق الغا قائل بشم. بله، بعد از الغاء من دیگه اون منشأ من با اینکه مطلق است و اطلاق هم جمع القیود باشد مهم نیست، اما در عالم اعتبار عقلایی دیگر موجود نیست، معذوری نداره. این اشکال به مبنای آی خویی است، ولیکن طبق مبنای آی خویی ما میگیم باید ایشون قائل به تداعی میشد. البته ما یک عرض دیگری داشتیم، ولو آی خویی دست از مبنای خودشان بر نمی دارند و اشکال ما به این که طبق مبنای شما باید تداعی باشد مسجل است، ولیکن ممکن است کسی بگوید من با آی خویی فرق میکنم، نه از این باب که جعل خیار را مستلزم تهدید ملکیت میدانم، مستلزم تهدید ملکیت نمیدانم، نه منم مثل آی خویی معتقدم، یک کسی اینجور بگه منم مثل آی خویی معتقدم که شرط الخیار یعنی تهدید ملکیت به مادام عدم الفصل، ولیکن بگه آقا در عین حال این زید که مدعی خیاره او ملزمه به اثبات، با اینکه قولش موافق اصله، ممکنه یک شخصی بگه من مبنای آی خویی رو در این که شرط الخیار مرجعش به تهدید ملکیت است و قول زید که میگوید من خیار فسق دارم چون تو سمن را نمیدهی جناب امر، موافق است با استصحاب عدم جعل ملکیت زائده لما بعد الفسق. اما ممکن است شخصی بگوید من با نظر دیگر آی خویی مخالفم که میگه هر کس قولش مخالف اصل شرعی است او مدعی است و هر کس قولش موافق اصل شرعی است او منکر است، و اینجا زید قولش موافق اصل شرعی استصحاب عدم جعل ملکیت زائده لما بعد الفسق است. شخصی بگوید نه من با این مبنای آی خویی مخالفم، ممکنه یک کسی عرفاً مدعی باشه در این حال قولش موافق اصل شرعی باشه. مدعی کسی است که ملزم است به اثبات عقلاً، در این حال بریم سراغ اصل شرعی می‌بینیم قولش موافق اصله. کسی همچو حرفی رو زده؟ بله، امام مرحوم حاج آقا مرتضای حائری تو زنده ها آی سیستانی، آی سیستانی فرمودن که اگر زن و مردی نزاع بکنن که این ازدواج ما دائم بود یا منقطع بود، اونی که ادعای ازدواج دائم میکنه ملزم به اثبات عقلا هم، یا هر دو قائلن که ازدواج موقت بود ولی یکی میگه یک ماه بود یکی میگه یک ساله بود، اونی که میگه یک ساله بود ملزم به اثبات عقلا هم. نه از این باب که حرفش خلاف ظاهر حال است، نه خیر حرفش خلاف ظاهر حال نیست، ولی عقلا او رو ملزم به اثبات میدونن. در این حال اگر خود این زن و شوهر شک میکردن در این که زوجیتشان باقی است یا نه، استصحاب بقای زوجیت داشتن، اصل شرعی موافقه با اونی که میگه ازدواج دائم بود چون استصحاب بقای زوجیت موافقه با اوست، یا اونی که ادعای ازدواج منقطع یک ساله میکنه استصحاب بقای زوجیت تا یک سال موافقه با قول اوست، ولی مهم نیست. عقلا میگن تو داری چیزی را ادعا میکنی علیه طرف مقابلت که باید اثبات کنی. اینجا هم گفته میشه که چه کار داریم که این زید قولش موافق استصحاب عدم جعل ملکیت زائده لما بعد الفسخ. مهم اینه که کسی که ادعای خیار فسخ میکنه او ملزمه به اثبات. این زید ادعا میکنه بی بود و چون بی بود شما که این کتاب را به تو دادم سمن را نمیدهی، پس من خیار تخلف از اداء ثمن دارم، خیار عدم تسلیم ثمن، حالا اسم خاصی روش نگذارید چون آی خویی مثل مرحوم ناینی میگه این بازگشتش به شرط الخیاره که اگه ثمن رو ندادی من حق فصل دارم، برخلاف نظر برخی که میگن نه این حق عقلاییست ربطی به شرط المتعاقدین نداره. استصحاب موافق قول زیده که عدم جعل ملکیت زائده لما بعد الفصل، ولی عقلا او رو ملزم میدونن به اثبات. ما قبلا این نظر رو تأیید میکردیم و مثالم میزدیم، میگفتیم که اگر یک زن و مردی رفتن دادگاه، هنوز دوران عقد بستگیشونه، بناست یک دو سالی این دختر خانم خونه پدر بمونه، قبلن هم گفتن تأخیر فاحش هم نیست، دو سال بمونه بعد عروسی بکنن بیاد خونه بخت، اما همون دو روز نشده دعواشون شد. چه دعوایی؟ اول میان دادگاه میگن تفاهم اخلاقی نداریم، قاضی میگه خب اینه که همه که اولش میان اینجور میگن، مشکل چیه؟ مرده میاد در گوش قاضی میگه آقای قاضی ما میریم منزل اینها، بالاخره ما بعد از مدتها مجردی و عزوبت بالاخره آرزویی داریم، میگیم تمکین بکن، میگه نه رساله رو ببین، در عرف ما شرط ارتکازی این است که در دوران عقد بستگی مرد مطالبه حق مطالبه تمکین کامل نداره، زن میتونه بگه نه الان وقتش نیست. کما اینکه شرط ارتکازی در عرف ما اینه که زن مطالبه حق مطالبه نفقه نداره، اسقاط کرده حق نفقه، عرف اینجور شرط میکنه، شرط ارتکازی است، هست تو استفتاحات هم هست. ولی آقای قاضی ما در ضمن عقد، من گفتم چون خودم این چیزا رو بلدم، گفتم که این حرفا نیست، عقد که کردیم حق تمکین کامل برا من محفوظه. خب اگر بیان از آقای خویی بپرسن که چه کار باید بکنه این قاضی، طبق مبانیش آقای خویی میگه حق با این شوهره. چرا؟ برای اینکه شرعاً زوج حق استمتاع دارد. حالا بحث این که تا مهر را نداده است زن حق حبس دارد، اون بحث دیگری است. اون فرض کنید مهرش کم هست، مرد میگه که ما مهرش رو نقدن هم حاضریم بدیم، اون بحث دیگری است. شرعاً زوج حق تمکین کامل دارد، حق استمتاع کامل دارد، مگر شرط اسقاط بشود. شرط اسقاط کی میشه؟ موقعی که یا صریحا بگن یا ظهور عرفی باشه، شرط ارتکازی باشه. شرط ارتکازی در صورتی میشه که قرینه متصله برخلاف ذکر نشه، ولی اگر قرینه متصله برخلاف ذکر بشه اون شرط ارتکازی از بین میره دیگه. شرط ارتکازی ناشید از ظهور انصرافی عقده، اگر قرینه برخلاف این شوهر راست میگه و قرینه برخلاف ذکر کردن و گفتن از زمان عقد بستگی این شوهر حق استمتاع کامل دارد، اون شرط ارتکازی منعقد نمیشه دیگه. یکی میگه خب استصحاب میکنیم عدم قرینه متصله را که مانع از ظهور عقد در شرط ارتکازی بشود. آقای خویی میگه این اصل مثبته، استصحاب عدم قرینه متصله اثبات کند ظهور اطلاقی خطاب را، این اصل مثبت. استصحاب عدم تقید اثبات اطلاق نمی کند. ولذا زن باید ثابت کند وجود شرط ارتکازی را. زنم که چجور ثابت کنه؟ چون شفاهی بوده همه چیز بینشون، این شفاهی میگن ما این شرط رو مطرح کردیم و مرد گفته که من حق استمتاع کامل دارم. زنم میگه نگفتی، ولی نمیتونه اثبات کنه که او نگفته. از کجا میخواد اثبات کنه؟ بیانه بیاره که تو نگفتی. از کجا؟ آقای خویی میگه خب تا زن ثابت نکند این شرط ارتکازی را، یعنی ثابت نکند عدم نسب قرینه متصله برخلاف را از طرف شوهر، که اون حکم شرعی اینه که زوج حق استمتاع کامل دارد، ولذا زن میشه مدعی شرط ارتکازی. زن میشه مدعی این که شرط کردیم ولو به ارتکاز که تو حق استمتاع کامل نداری. مرد میگه نه، همچون شرطی نکردیم، چون قرینه صارفه ذکر کردیم همچون شرطی نکردیم. اما انصاف اینه که عرف این شوهر رو ملزم میدونه به اثبات. میگه تو میگی گفتی در هنگام عقد که من حق استمتاع کامل دارم، ثابت کن که گفتی، ثابت کن که گفتی. همینجوری که نمیشه هر کی بیاد بگه من گفتم. مثال دوم بزنم. آها، اون رو قبول دارن هر دو طرف که راجع به نفقه صحبتی نشده، ولذا اون شرط ارتکازی سقوط حق نفقه رو نزاع نمی کنن. حالا اگه در اونم نزاع کردن، الکلام الکلام. مثال دوم، آقا شما یک میلیاردی داشتید، دادید دست یک کسی، گفتید برو باش تجارت کن، هر چی سود کردی نصفش برای تو نصفش برای من. اونم رفت دلار خرید در اوج گرونی، وقتی که 60,000 تومان بود، بعد شد 50,000 تومان یا کمتر. شما میگی که آقا من گفتم اتجر به مالی، ولی بعدش گفتم ولا تشتر الابنت الاجنبیه. اجنبی پرست نباش، ارز خارجی نخر، برو همین کالاهای داخلی بخر. مالک شما هستید دیگه. اون میگه نه آقا، شما کی گفتی؟ اونی که مسلمه من گفتی اتجر به مالی، اما این که گفتی ارز نخر، نه همچون چیزی به من نگفتی. نظام میکنید میره دادگاه. صاحب عروه تو کتاب مضاربه اینو مطرح کرده، گفته که کی مدعیه؟ شما که میگویید من گفتم بعد از اتجر مالی، من گفتم که ولا تشتر العملت الاجنبیه، تو ملزمه به اثباتی، چون ادعای تقیید میکنی، ادعای قید زائد میکنی. عامل میگه همچه قید زائدی نبود. آی خویی طبق مبانی خودش فرموده که نه، برعکس، اینجا عامل مدعیه. چرا؟ برای اینکه شما استصحاب میکنید عدم قید زائد را تا اثبات کنید اطلاق را، میگه اصل مثبته. اثبات اطلاق نمی کنه. استصحاب عدم اطلاق اذن نسبت به تجارت ارز جاری است و این استصحاب عدم اذن در تجارت ارز موافق است با قول صاحب سرمایه. صاحب سرمایه میگه من اذن ندادم، اذن ندادم که تو بری ارز خرید و فروش بکنی. عامل میگه اذن دادی، خب اون مدعی اذن، استصحاب میگه اذن نداده این مالک. ما میگفتیم که انصافا در نظر عرف این مالک ملزم به اثبات، بر فرض استصحاب عدم تغییر اثبات اطلاق نکنه. بالاخره این اومده مالک میگه که ما گفتیم برو تجارت کن، خلاف ظاهر حالم هیچ کدوم حرف نمیزنن و اون بحث خلاف ظاهران مطرح نکنی، ما گفتیم برو تجارت، ولی من بعدش بهش گفتم، گفتم تجارت ارز نکن. عامل میگه نه نگفتی. در دادگاه میگن خب نمیان به عامل بگن تو ثابت کن ایشون نگفته، به مالک میگن تو ثابت کن که گفتی. عرفن اینجوره دیگه، با این که فرمایش آخوی رو ما قبول داریم، ما استصحاب عدم تغییر اثبات اطلاق نمی کنه. ولی زمان حکم شرعیست، موضوعش عدم اذن در تجارت به دلار هست. استصحاب که عدم اذن در تجارت به دلار را ثابت کرد، اثر شرعیش اینه که اون عامل ضامن خسارته. خب عرض شود خدمتتون که بعدش یه فکری کردیم. فکر ما این بود که این مستلزم یک محظوریه و اون محظور اینه که ما بگیم اگر همون مثال زن و مرد رو بزنیم، ناگهان این زن بگه که آقای قاضی من از روز قیامت میترسم، شک کردم، شاید این آقا به من گفت موقع عقد، یادم نیست، تا حالا میگفتم نگفت، نزاع داشتم با او، حالا میگم شاید گفت. بگیم قاضی میگه که تا حالا من قاضی بودم، حالا مسئله بهت میگم، شرعن طبق استصحاب عدم شرط اسقاط حق استمتاع کامل، شما حکم شرعی ظاهریت اینه که بری تمکین کامل بکنی و این شوهر حق استمتاع کامل داره، چون استصحاب موافقه با این حرف شوهره دیگه. ولی اگر زن انکار میکنه، قاضی به شوهر میگه بیانه بیار، هر دو یا زن شک بکنن، قاضی میگه که حق با مرده شرعا. این عرفی نیست. یعنی اگر این زن و مرد هر دو اتفاقا، هر دو زنه میگه شک کردم، مرده میگه راستی منم شک کردم، خب بلنشیم بریم دیگه، ما با هم دعوا نداریم که، چه آدم های خوبی هم هستن. هم زنه میگه من شک کردم شاید تو گفتی، مردم میگه منم شک کردم شاید نگفتم، پرونده مختومه اعلام میشه دیگه. ولی قاضی میگه که من به عنوان یک طلبه به شما میگم طبق استصحاب عدم اسقاط حق تمکین کامل، وظیفه این زن تمکین کامله، ولی تا با هم دعوا دارن میگه نه من حکم میکنم با قسم این زن که او وظیفه تمکین کامل نداره و شوهرم که بیانه نداره، اون مدعیست، قولش مسموم نیست. اینا عرفی نیست و لذا ما به این نتیجه رسیدیم اصل عقلایی در عقود که مربوط به حقوق بین الناس هست بر عدم قرینه متصل است. تا ثابت نشه قرینه متصله بر خلاف اطلاق عقد، عقلا بنابر عدم میگذارن، حتی نسبت به شاک بنابر عدم میگذارن در جای دیگه ما اینو نمیگیم، اما در عقود که مربوط به حقوق مردمه زن شک میکنه که آیا شوهر راست میگه یا راست نمیگه، شاید هم موقع عقد گفته یادش نیست این زن بیچاره، شاید موقع عقد این مرد گفته که خلاصه من حق محفوظه ها، یه وقت از فردا اومدم خونتون نگی فعلا ما عقد بسته ایم کاری رخ نمیدهد، شاید هم گفته. بگیم زن طبق استصحاب عدم اسقاط این حق شرعی مرد باید بری تمکین کنی؟ به نظر من عقلایی نیست. وقتی تو دادگاه مرد رو ملزم به اثبات میدونن، در غیر دادگاه هم برای شاک همین مرد رو ملزم به اثبات میدونن، تا اثبات نکنه زن که شاک هست بنابر عدمش میگذاره، عقلاییش اینجور هست. و لذا ما معتقدیم تو اینجا هم ولو ما مبنای آقای خویی رو بپذیریم که ادعای خیار موافق با استصحاب عدم جعل ملکیت زائد است، ولی در عین حال میگیم اینجا زید که میگه بعت و کیاه، او ملزم به اثبات خیار است، این ملزم است اثبات کند بی را تا از طریق بی خیار تخلف ثمن ثابت بشود، و در چون این ملزم است به اثبات عقلاً و در عقود و ایقاد هم حالا که ملزم به اثباته، برای شاک هم و حجت شرعی است که بنابر عدم صحت ادعای او بگذاره، و لذا ما ملتزم میشیم با یه یعنی ناقل که زید هست که ادعا میکنه بی بود پس من خیار دارم، اینجا هم ملزم به اثباته ولو استصحاب عدم جعل ملکیت زائده فی حد نفسه جاری باشه، اما عقلاً او ملزم به اثباته، و از این را کشف میکنیم که برای شاک هم همین بنا شاک هم بنابر عدم میگذاره، بنابر عدم صحت دعوای این زید میگذاره، همونطور که توضیح دادیم. این بحث راجع به این فرق تمام شد. فقط یه جمله بگم، اگر اصرار کنه کسی که باب تداییه، همونی که آقای خویی در مصباح رسول گفت امام نظرشونه، میگیم خب قاضی حکم تحالف میکنه، تحالفه دیگه، قسم بخور بی نبود، قسم بخور هبه نبود، لا بی اولا هبته دیگه، اینجور میشه دیگه. خب در اینجا میتونه در اینجا بایه زید، در اینجا زید با اینکه اصل این کتاب مسلمه که منتقل شده به امر، میتونه اعمال فسخ بکنه، در طول حکم قاضی اعمال فسخ میکنه، میگه خب من که میگم بی بود، اگر بی بود من حق فسخ دارم، فسخ میکنم، این کتاب رو پس میگیره، قاضی هم گفت پس بگیر دیگه، طبق حکم قاضی کتاب رو پس میگیره. نگید آقا یقیناً این کتاب منتقل شده بود به امر، نه دیگه، شاید فی علم الله بی بود و او حق فسخ داشت، اگرم حق فسخ نداشت حق تقاص داشت و این تقاصش هم خلاف حکم قاضی نیست، چون قاضی گفت کتاب تو بردار برو، اینم یا از باب فسخ بیعی که خودش ادعا می کند یا از باب تقاص بنابر نظر کسانی که معتقدن خیار تخلف ثمن درست نیست، خب نباشد، تقاص می کند و مال به اون منتقل میشه و دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، کلام واقع میشه در فرع سوم انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.